سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. ببینید، بحثمون در این بود که اگر شخصی قبل از زوال از وطنش خارج شد نمازش شکسته میشه، اما اگر بعد از زوال خارج شد ولو نماز رو نخونده، نماز رو تو مسافرت بخونه، روزش درسته، روزش شکسته نمیشه. این لعتباره به تبیین نیت السفر لیلن. بعضی از فقها نظرشون اینه، میگن اگر از شب نیت سفر داشته باشد یه حکم داره، نیت سفر نداشته باشه یه حکم دیگه داره. ایشون میگه اون نیت سفر در شب هیچ اعتباری ندارد. مسئله بعدی در رابطه با شیخان است. شیخان یعنی پیر مرد و پیر زن، شیخ مفید و شیخ توسی نیست. اگر شیخان عاجز باشن از روزه گرفتن، یعنی حالا این عجز از روزه گرفتن دو صورتی، یه وقت اصلا نمیتونم بگیرم، یعنی اگه بگیرم اصلا میمیره پیر مرد پیر زنه، یا میتونن بگیرن ولی مشقتش خیلی شدید است. اگر شیخ و شیخه عاجز باشن از صوم، اینها به ازای هر روزی یک مطعم میدن و قضا از اونها برداشته میشه، چون امکان قضا ندارن، پیر مرد و پیر زن هستن. شهید ثانی فرماد این مطلبی رو که شهید اول فرموده مبنی بر این هست که پیر مرد و پیر زن غالبا رو به زوالن، یعنی هر چه جلوتر برن وضعشون بهتر نمیشه. پیری چه خرابی است که تعمیر ندارد، ویران شود آن خانه که یک پیر ندارد. اینا هر چه جلوتر میرن رو به زواله. بر این اساس قاعدتاً امکان دیگه براشون وجود نداره، لذا میگن اینا به اندازه هر روز یک متهم بدن و قضا هم از گردنشون منتفی است. البته اگر اینا بعداً قدرت پیدا کردن، به قول بنده خدا میگو پارسه که سر زلیخا انداختند و جوان شد، اینا هم به این دم مسیحایی بهشون داده شد جوان شدن، قدرت پیدا کردن، اگر بعدن قدرت پیدا کردن گفتن واجب قضاشو بگیرن. طرف پیر مرد بود، رو به زوالم بود، گفت ما تو فدیه بده، قضا هم نمیخوا بگیری. بعدن خوب شد، سرحال شد، رفت توی منطقه اونجا، اصلا آب و هوا متفاوت بود، قدرت پیدا کرد، قوت پیدا کرد، میگن باید قضا بگیرد. خب حالا که گفتیم قضا بگیره و فدیه چی؟ فدیه هم بده؟ در درست گفته و فدیه را هم بده، یعنی در واقع اینجا هم قضا میشه هم فدیه. حالا این در واقع کلی مطلب بود که شهید اول بیان فرموده بود. شهید ثانی از اینجا وارد تحلیل مطلب و بیان نظر خودش میشه. کلی مطلب این شد که پیر مرد و پیر زن وقتی عاجز باشن روزه گرفتن، اینا هدیه میدن، قضایشون منتفی است. البته اگر بعدن قوت و قدرت بر روزه گرفتن پیدا کردن، باید قضاشو بگیرند. شهید ثانی میفرماد ببین نوا، این عجز از روزه دو نوعه. اگر اصلا قدرت ندارند، خودمونم اول گفتیم از دو نوع است، یه وقت اصلا نمیتونن بگیرن، یه وقت با مشقت شدید است. چون فرماده اگر اصلا نمیتونن بگیرن، به نظر ما حتی فدیه هم نداره. برای چی؟ خب اصلا روزه متوجهش نیست، اصلا نمیتونه بگیره، تکلیف مال اتاق است. میگه بنابراین ما اگر ازش اصلی باشه و اصلا نمیتونه بگیره، نه قضا داره نه فدیه. اگر قدرت دارد اما با مشقت میتونه بگیره، یعنی مشقت شدیده براش داره، اونجا میگیم فدیه باید بدهد. و البته اونجا اگر قدرت بعدن پیدا کردن بعد قضا، واجب است که قضا بگیرن. و ما معتقدیم اگر بعدن قدرت پیدا کردن، هم قضا باید بگیرن هم فدیه بدهن. بعد میگیم آخه چرا دیگه؟ خب این قضا آخه قضا میگیره بعد فدیه هم باید بده. میگه ببینید آقا، این پیر مرد و پیر زن بود، نس آمد بهش گفت چی؟ گفت شما فدیه بده. الان داره افطار میکنه تو ماه رمضان، نس هم بهش گفت فدیه بده، وجوب آمد گردنش. بعدن قدرت بر قضا پیدا کرد، حالا به طور اتفاقی عدله قضا میاد سراغش. یعنی میخواد بگی آقا تو ماه رمضان که نمیتونست بگیره، دلیل وجوب فدیه آمد سراغ این شخص، گفت فدیه بده. رو به زوالم بود، بنا نبود قدرت پیدا، حالا بعد قدرت پیدا کرد، تا قدرت پیدا کرد دلیل وجوب قضا میاد سراغش، اینو به هم ربطی ندارن. بعد ما الان نهایتا نیست که شک میکنیم و فدیه هم هنوز واجب است یا نه، حساب میکنیم وجوبش رو بگیم هنوز هست. تو ما رمضان یقین داشتیم فدیه واجب است، الان با این قدرت بر قضایی که پیدا کرده است و میتونه قضا بگیره و گفتیم واجب است، شک میکنیم اون وجوبه ای که تو ما رمضان بود هست یا نیست، حساب میکنیم که هنوز هست. بعد یک کسی میگه آقا این فدیه به جای قضا بود. هر دو که نمیشه که، بدل و مبدلانه که نمیشه جمع بشه که. میگه از کجا اینو میگید شما؟ از کجا میگید فدیه جا قضاست؟ فدیه به جای افطار کردن تو ماه رمضان است. یعنی گفتن شما الان تو مشقت شدیده داره، یه فدیه بده الان بخور، بعد قدرت پیدا که عدل قضا میگه قضاشو بگیر. پس اینجور نیست که شما تعیناً بتوانید بفرمایید که آقا این فدیه‌ای که داره میده حتما جای قضاست، که حالا وقتی قضا اومد یه فدیه میره. میگیم نه، از کجا میگید؟ احتمال دارد فدیه به خاطر صدور مجوز افطار باشد. عبارت رو ببینید. نه
فایده
شما رو میرسونه اگر قدرت پیدا کنه و نگیره به ما نمیزونه بعدی برسه، بعد دو تون بدید. بله بله بله. از شیخان ذکرن و اونسا، اون فدیه دوم در واقع به خاطر تأخیره. شیخان چه مذکر باشن چه مؤنث، ازا عجزا عن صوم اصلا، زمانی که عاجز باشن از صوم اصلا، این اصلا نمیتونن بگیرن. او معش مشقت شدیده، یا میتونن بگیرن اما مشقت شدیده دارد. حالا این مشقت معمولی که بالاخره روز مشقت رو دارد، مثلا مثال این سالها که توی تابستون اینا، خب بالاخره مشقت رو دارد اما مشقت شدیده. فدیا به مدن، اینا فدیه میدن به مد به ازای هر روز. ولا قضا علیهما، قضا بر عهده اینها نیست. که این هم روایتی دارد که من یک روایت رو خدمتون عرض میکنم. الشیخ الکبیر والذی به الاتاش، اتاش رو بعد مثلا مهم امروز، لا حرج علیهما ان یفترا فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد فی کل واحد بمد من طعام ولا قضا علیهما. بعدم میگه فان لم یقدرا فلا فلا شاینر، اگه اونم نمیتونه فدیه بده که هیچ. هازا، یعنی این حکمی که مرحوم شهید اول فرمودن، مبنی علی القالب من ان عزهما عنه لا یرجا زوالو، این مبنی بر قالب است که عز شیخ و شیخه بله امید به زوالش نیست. انهاش به صوم برمیگرده، عز اینها از صوم امید به زوالش نیست. یعنی پیرمرد اساسران داشت رفت، بعد میشه یه جوان خندید بهش، پیرمرد گفت جوان نخند، من مثل تو نمیشم ولی تو مثل من میشی. من ان عزهما انه لا یرجا زوالو، چرا؟ لانهما فی نقصان، اینا دیگه توی تحلیل رفتن قوا هستن. و الا، یعنی حالا اگر این زوال تا نیفتاد، ادامه پیدا نکرد و خوب شدن، فلو فرزه قدرتهما علی القضا، اگر فرض شد قدرتشون بر قضا وجبه، واجب قضاشو بگیرن. و حل یجب و حین اذن الفدیه تو معه، آیا واجب است در این هنگام فدیه با قضا؟ قطع بیف الدروس، قطع پیدا کرده از شهید اول به وجوب قضا با فدیه در دروس، که عرض کردم اینا نهایت استحساب میکنن وجوب فدیه رو، میان اون موقع واجب بود الان هم هست. ول اقوا، اما اقوا به نظر ما انهما ان عجزا عن الصوم، این جایی که اختلاف نظر بین شهید اول و شهید ثانی است، اینا رو توجه بیشتر بفرمایید. اقوا انهما ان عجزا عن الصوم اصلا، این شیخ و شیخه اگر عاجز باشن از صوم اصلا، فلا فدیه ولا قضا، نه فدیه دارن نه قضا. و این اتاقاه و به مشقت شدیده، اما اگر طاقت دارن صوم رو به مشقت شدیده که لا یتحمل مثلا عادتا، که مثل این مشقت ها عادتا تحمل نمی شود، فعلیهم الفدیه، اینا باید فدیه بدهن. ثم انقدر علی القضا وجبه، اگر بعد قدرت بر فدیه پیعت قدرت بر صوم پیدا کردن بر قضا، واجب قضا رو هم بگیرن. خب حالا که قضا قرار شد بگیرن، فدیه چیونم باید بدن؟ میگه ول اجود حین اذن مختار او فی الدروس من وجوبها معه، اجود در این هنگام اونیست که شهید اول در دروس اختیار کرده. چی اختیار کرده است؟ من وجوبها بیانیه است، اون ما رو بیان میکند. من وجوب قضا، من وجوب فدیه مل قضا، وجوباهاش به فدیه برمیگرده، معموهاش به قضا برمیگرده. چرا؟ چرا فدیه هنوز واجب است؟ لانها وجبت بالافطار اولا به نص صحیح، چون فدیه واجب شد به واسطه افطار در اول به نص صحیح، یعنی تو ما رمضان بر اساس نص صحیح گفتیم فدیه بده. ول قضا وجب به تجدد القدره، اما بعدن قضا با پیدا کردن قدرت واجب شد. خب حالا وقتی اینطور شد، الان پیرمرده قضا تونست بگیره، شک میکنه وجوبه اون حد هنوز براش یا نه، یا فقیر شک میکنه این هنوز وجوب براش هست یا نه. والاسرو بقاء الفدیه، اصل است که فدیه هنوز باقی است. چرا؟ لامکان الجمع، چون امکان داره جمع بینشون. چطور؟ ما بین قضا و کفاره هم جمع میکنیم، اشکالی داره؟ نه. ولی جوازه، این لجواز باز جواز معنی احتمال است، و به خاطر احتمال این که ان تکون عوضن ان الافتار، تکون و هیه درش به فدیه برمیگرده، احتمال دارد که فدیه عوض از افتار باشد نه بدل از قضا. اگه بدل از قضا بود میگفتیم بدل مبدلامه دیگه جمع نمیشه، اما میگیم نه، احتمال دارد که عوض از افطار باشه. تو ما از اون که افطار کرده، یعنی تو ما رو از اون بهش گفتن پیرمردی الان بخور یه متعامم بده، بعد قدرت بر قضا پیدا کرده، گفتن الان قضا تو بگیر. این در مورد شیخ و شیخه بود. اما ذل اتاش
چی؟ هر چی که قدرت پیدا کرد
ببینید آقا، ببینید خوب دقت بکنید. اصلا اینا رو ما با پیر مرد پیر زنی که مریض باشن باید جدا کنیم. پیر مرد پیر زنی که به حالت به علت کهولت سن دیگه نمیتونه روزه بگیره، شعرها آمد با شما به جای روزه یه متعام بدید، درست شد؟ بعد حالا به طور اتفاقی این خوب شدن میتونه روزه بگیرن. خب الان وقتی میتونن بگیرن تحت عموم ادله وجوب قضا قرار میگیرن.
نه مثلا تو اصول وقت زمانی وجوب قضا داشت، اون زمانی بر عهدش قضا میومد که اون موقع میتونست بگیره، به اون دلایلی که هست که مثلا افطار میکنه مسافرت میره مریض میشه یا هر چیزی،
عرض کردم شما باید ادله وجوب قضا رو بررسی کنید. این آقایونی که این حرف رو زدن ادله وجوب قضا رو شامل اینجا میدونند، یعنی میگن ما هر چی بررسی میکنیم ادله وجوب قضا اینجا رو میگیره، در این هم هیچ اختلافی نیست. یعنی هم شهید اول هم شهید سوم میگن ادله وجوب قضا اینجا رو میگیره. ببینید این که ایشون میفرماد مبنی بر این است که پیدا نمی شود اگر پیدا شد، ببین حتی میگه شهید اول در دروس آمده گفته بایی که قضا میگیره فدیه هم باید بده، پس شهید اول قائل به قضا هست.
اگر این توضیح شاعر رو بزنید،
اجمالاً اختلاف فقها هست، من میتونم براتون بگم. نه، حرفی نیست، امکان داره کسی بگه قضا نداره.
اتفاقی نیست این مسئله. این یه بحثه.
خب. دوم
هم که اشکال من، اشکالم به این ادله وجوب قضا است که ببینید، اینجا شک نداره که تو این ماه رمضان همه میگن. شاعر هم میگه، شهید هم میگه. تو این ماه رمضان این شیخ و شیخه بگیره نگیره. چرا؟ چون عاجزه. جزاش چیه؟ چیکار باید در مقابلش بکنه؟ کفارش چیه؟ مد تعامه. این شیخ و شیخه ای که عاجزن. بعد که از ماه رمضان گذشت، میخوام بگیم که اون ادله وجوب قضا برای یه مورد خاصی بود و این رو شارع و شیخ قبول دارن که این شیخ و شیخه تو اون ماه رمضان اونجوری نبوده که اون ادله قضا باشه توش. اینا میگن چون بعدن قدرت پیدا کرد اون ادله میگیره.
نه ببین حالا دیگه من توضیح ما هم تکرار بکنم. ببینید عرض کردم چون به احتقاق یک کسی میاد میگه آه اصلا فدیه مال قضا نیست، مال منتفی بودن روز از شخص نیست، این ولی که فعلا میتونی بخوری، فعلا برای که میتونی بخوری فدیه رو بده، بحث قضا رو بعد داره میاد. بحث بعدی ذوالعطاش هست. من گاهی وقتا من بحثا رو دیگه قطع میکنم، جهتش این است که من فرمایش دوست عزیزمون رو فهمیدم، مطلب خودم عرض کردم، دیگه هی تکرار میشه. حتی میگن تو اخلاق مباحثه هم همینطور، اگر به جای رسید که حرف همدیگه رو دیگه فهمیدید، دیگه بعدش دیگه هی بخواد تکرار بشه، کم کم خارج میشه از مسیر خود. حالا من که وقتم محدوده، اجازه بدید بخونم بس رو بعد از میشم فرمایش. و ذوالعطاش هر کی بعد از من گاهی وقتا میاد جایگزین من میشه، چند روز توی ماه رمضان یه جایی که حالا مثل ماه رمضان که حالا یه جایی بالاخره جایگزین من میشه، بعد که میاد میگه چقدر شما به سوال جواب میدادی. ما هم میگم ما قبلا میپرسیدیم، گفتم حالا اگه میگن هم میپرسیدیم همشون جواب نمیدادین، ولی خب من دعوام هست ولی فعلا اقتضا نمیکنه، یه خورده حوصله بکنید. ذوالعطاش یک بیماری هست که این عطاش یه بیماری هست که کسی که بیماری رو داره هرچی عرضم به حضور شما آب می نوشد عطشش برطرف نمیشه و نمیتونه طول روز رو آب ننوشه. این شخص البته اگر مایوس از خوب شدنه، یه وقت مقطعی است، مثلا پزشک میگه یه هفته خوب میشه، اگر مقطعی باشه حکم مریض رو داره، اصلا بحث اینجا از بحث ما خارجه. اما اگر ذوالعطاشی باشد که مایوس از خوب شدن باشه، این هم باید قضا بده، این هم باید فدیه بده و قضا از گردنش منتفی است. و همون با اینجا دیگه مطرح میکنه، اینجا میگه اگه خوب شد بعدن باید قضاشو بگیره، و همون بحثایی که داشتیم اینجا هم دوباره میاد، حالا اگر قضا شد و فدیه هست یا نیست. میگه وزل اتاش به زم اوله بخوان، اتاش بخوان و هاود دان. زل اتاش یعنی صاحب بیماری اتاش، دارای بیماری اتاش، به زم اولش هاود دان لا یروا صاحبه، سیراب نمیشه صاحبش، ولا یتمکن من ترک شرب الماء طول النهار، و امکان ندارد متمکن از ترک شرب ما در طول روز نیست، نمیتونه، حتما باید طول روز آب بنوشه. و ذوالعطاش المعیوس من برعهی کذالک، بله المعیوس من برعهی کذالک، این کذالک یعنی همون حکم شیخان رو دارد، یعنی فدا به مدن ولا غذاه، کذالک ای فدا به مدن ولا غذاه. حالا توضیح میده، میگه کذالک یسقط عنه القضا، این یسقط عنه القضا توضیح کذالک است، قضا از ساقط میشه، و یجب علیه الفدیه عن کل یوم به مدن، و واجب است برش فدیه به ازای هر روز یک مد، ولو برعه اگر خوب شد قضا. یه کسی میگه با شهید اول نسبت به ذوالعطاش لو برعه رو مطرح کرد، اما نسبت به شیخ و شیخان قدرها رو مطرح نکرد. میگه و انما ذکر و هنال امکانه، ذکر کردن این جمله لو برعه قضا در اینجا به خاطر امکانه اون خوب شدن هست. حیث ان المرض مما یمکن زواله عادتا بخلاف الحرم، میگه چون بیماری یه نوع بیماری است، بیماری است که امکان زوالش عادتا وجود دارد بخلاف الحرم، بخلاف فرسودگی و پیری که دیگه فرسودگی برگشت و به سمت خوب شدن دیگه عادتا امکان ندارد. خب هل یجب مع القضاء الفدیه الماضیه، آیا واجب است با قضا فدیه ماضیه؟ الاقوا ذلک، اقوا این است که بله، اگه بعدن خوب شد قضا میگیره فدیه هم واجب، به تقریب ما تقدم، به همون تقریب و دلیلی که بالا اومدیم گفتیم که گفتیم آقا اون مال اون موقع بود، اون موقع وجوب آمد گردنش، الان استحساب میکنیم وجوب رو. و به هی قطع دروس و به همین هم در دروس قطع پیدا کرده است. و البته احتمال دارد که اراده کرده باشد شهید اول در اینجا در این کتاب قضا را بدون فدیه، کما هو منصب المرتضی، همونطوری که مثلا مرتضی هم همینطور. یعنی اینجا چون هیچ کی نگفته، گفته والله بر قضا دیگه اصلا اشاره به فدیه نکرده است، چه بسا اینجا نظرش این باشد که فقط قضا داره. وحتر از بالمعیوس من برعهی امن یمکن برعه عادتن، احتراز کرد به کسی که معیوس از خوب شدنش هست. یعنی میگه المعیوس من برعه قید احترازی است، از چی؟ از کسی که امکان برش عادتن وجود دارد. فانه او یفتر، او افطار میکنه و یجب القضا حیث یمکن، هر وقت امکان داشت قضا میگیره. کل مریض من غیر فدیه هم نیست دیگه، بیماریه در سرما میکنه روزه بگیره، خب نمیگیره افطار میکنه بعدم قضا میگیره. اون کسی هم که مایوس از خوب شدن نباشد حکم مریض رو دارد. ول اقوا ان حکمه کش شیخین، ایشون میگه آقا باز نسبت به ذلت شما هم حرفی که تو شیخان داریم مطرح میکنیم، میگیم اقوا این است که حکم ذلتاش، حکمه هاش به ذلتاش برمیگره، کش شیخین مثل شیخین است، یسقطان انه مل عد رأسن، مثل شیخین است که ساقط میشه ازش با عد رأسن. یعنی آقا به نظر ما یسقطان به چی برمیگرده؟ فدیه و قضا، قضا و فدیه ساقط میشه از ذلتاش. مل عد رأسن، اگر رأسن عاجز باشه نمیتواند، و تجب الفدیه مل مشه، اگر فقط مشقت باشد فدیه واجب. مثلا
کسی
نه نه هیچ اشاره‌ای نشده، ولی قاعدتاً نه دیگه. بله ببینید، الشیخ الکبیر والذی بالعطاش قاعدتاً استثار از روایت این است که این ذوالعطاش مثل شیخ کبیر که یک چیز ادامه داریست و دیگه خوب شدنی نیست، و الا اگر بیماری باشه حکم مریض این رو میگیره، لذا استثار کردن. یعنی قاعدتاً استثار بوده، و الا بله این توه باید. حالا چه بسا من نمیدانم، اینا پزشکی رو نمیدونم، چه بسا اینایی که گرفتار این بیماری شده باشن قالبشون هم نقابل دیگه درمان و برگشت ناپذیر باشه. مسئله هفتم در رابطه با خانومی است که زایمانش نزدیکه، و یا خانومی است که بچه شیر میده و شیرش کمه، اینا رو میخواد مطرح بکنه. پس یک درمان حامل مقرب است، خانم حامله‌ای که زایمانش نزدیک است، و یک شیردهنده‌ای که قلیلت اللبن است، شیرش کمه. این دو نفر ببینید دوستان دو حالت داره. یه وقتی اگر روزه بگیره میترسه به بچه آسیب برسه، مثلا بچه در یک دورانی هست که میگن آقا اگر تغذیه مادر مناسب نباشه بچه مثلا این کاستی ها رو پیدا میکنه، این نقص ها رو پیدا میکنه. یه وقتی نه، به بچه هیچ آسیبی نمیرسه، خودش آسیب میبینه. یعنی مثلا یا پزشک میگه اصلا روزه بگیری، بچه مشکل نداره، بچه خدا نمتاره جسی که تأمین میشه، خودت مشکل پیدا میکنه. اگر خودش مشکل پیدا بکنه حکم مریض رو داره، این اصلا بحث خاصی نیست، میشه مریض. چطور کسی مثلا اگر سرما خورده روزه بگیره که سالتش دیرتر خوب میشه مشکلی پیدا میکنه، اینم همینطور. اما اونی که ما اینجا میخوایم مطرح بکنیم اونجاییست که خوف نسبت به ولد داشته باشه. یعنی روزه داریست، یعنی حامل مغربی است، مرضی قلت اللبن است، که خوف نسبت به ولد دارن، میترسن روزه بگیرن بچه‌شون آسیب ببینه. این رو شهید اول میفرماید که این اشخاص افطار میکنن تو ماه رمضان و فدیه میدن. و البته بعدم قضاشو باید انجام بده. یعنی جونیست که قضا منتفی باشه. این خانم چون زایمانش نزدیکه، بچه هم خوف ضرر دارد، لذا افطار میکنه، به خاطر افطار تو ماه رمضان فدیه میده، بعد قضا هم سر جای خودش هست. شهید اول وقتی مطرح میکنه میگه الحامل المقرب والمرز القلیلة اللبن یفتران و یفتیان، افطار میکنن و فدیه میدن. اشاره به قضا اصلا نمیکنه. میگه این دیگه روشن بوده که قضا داره، اونو مطرح نمیکنه. معلومه این دیگه کسالتشون بیشتر از مریض که نیست که. مریض چطور وقتی بد حالم هست بگیم نگیر ولی بعد قضاشو بگیر؟ اینم این خانم بگیم بعد قضاشو بگیر. لذا میگه همین که گفته یفتران و یفتیان، این در واقع چون آشکار بوده روشن بوده ذکر نکرده است. عبارتو ببینید، الحامل المغرب، حامل مغرب که این چرا مذکر آمده؟ چون مختص خانم ها هست دیگه، تای تعنیس نمیخواد. الحامل المغرب، حاملی که خانم، حاملی که زایمانش نزدیک است. والمرز القلیلة اللبن، اون خانمی که کمشیر است. اذا خافتا علی الولد، بله
مرزعه،
مرزعه مرزعه ارزم به حضور شد تو شیر دهندم مال مختص خانم هاست دیگه. اذا خافتا علی الولد، وقتی خوف بر ولد داشته باشن، یفتران و یفتیان، اینا افطار میکنن و فدیه میدهن. به ما تقدم، همون فدیه به همون چیزایی که گفتیم، یعنی متعام میدن به مورد مصرفی که قبلا اشاره شد. و یقضیان مع زوال العذر، وقتی عذرشون برطرف شد قضا میکنن. و انما لم یذکر القضا مع القصد به وجوبه، ایشون قضا رو ذکر نکرد با اینکه قصد به وجوبش هست. همه میگن قضا دارد لظهوره، تو روشنه دیگه. حیث ان عذرهما آیلون بل الزوال، چون عذر این دو نفر یعنی حامل مغرب و مرز قلة اللبن آیلون ال الزوال، رو به زوال است، مایل به زوال است. فلا تزیدان عن المریض، این فلا تزیدان عن المریض یعنی وضعیتشون و کسالتشون بیشتر از مریض که نیست که. ما مریض رو میگیم فعلا بخور ولی بعد غذاشو بگیر. و فی بعض نسخ و یعیدان بدل یفتیان، یه لحظه دقت بکنید، میگه بعضی از نسخه های لومه داره یفتران و یعیدان، میگه افطار میکنن بعدن اعاده میکنن. چیز یعیدان زده؟ بله امکان داره بگی. حالا گفت که در فیلم مذکره و المؤنثه توسعتون بگیم آی لحاظ ظاهر حامل و مرده رو کرده مذکر آورد. بگذاریم آقا این دیگه حل کنید. میگه به جای یفتیان یعیدان، یا حالا تعیدان آورده است. میگه اگر تعیدان آورده باشد خب قضا رو بهش تصریح کرده است، اما فدیه رو دیگه هیچ اشاره‌ای به چیز در نمیاد دیگه. از اعاده کنن گفته افطار رو بعد اعاده بکنن، هیچ ربطی در واقع به فدیه نداره. ولی عکسش میگه واضح‌تره، یعنی ما همین که اینجا بگیم که و یفتیان واضح‌تر است. چرا؟ چون ما از یفتیان چه بسا بعدن بتونیم یا قضا هم هست، یعنی وقتی فدیه هست بعد بگیم مثلا مفهوم اولویت بگیم قضا هم هست، ولی اون ازش فهمیده نمیشه. و فی بعض نسخه و یعیدان بدل و یفتیان، در بعضی از نسخه‌های یعیدان هست به جای افتیان، و فیه تصریح بالقضا، در این عبارت تصریح به قضاست و اخلال به فدیه، اخلال به فدیه است. و عکس و اوزه، عکسش واضح تره، یعنی همین که اینجا گفت و یفتیان واضح تره. ببینین شما اگه بگید آقا افکار میکنه بعد آدم میکنه، چرا هیچ کس در مورد فدیه سوال نکنه؟ بگو مثل جای دیگه است، الان افطار مون بعد اعاده میکنه. اما وقتی فدیه رو بگی حتما نسبت به قضا این سوال مطرح هست. میگه عکس و اوزه، چرا؟ لان الفدیه لا تستفاد من استنباط لفظ بخلاف القضا. میگه برای اینکه فدیه استفاده نمی شود از استنباط لفظ، منظور از لفظ توعیدان است، بخلاف وجوب قضا، بخلاف وجوب قضا، که وجوب قضا رو گفته که حالا تعبیر بعضی از بزرگان مثل آجمالا اینجور هست که میگن القضا یستفاد من لفظ یفتیان من باب مفهوم الموافقه و به طریق الاولویه. یعنی وقتی یفتیان بگی میشه ازش وجوب قضا رو هم در آورد، اما وقتی که شما بگی یعیدان به هیچ وجه امکان نداره شما فدیه رو متون، فدیه تو موارد خاص میاد، عمومیت که نه، هر کسی نور روزه نگرفت قضا دارد، اینو ما همه جا داریم، ولی فدیه که نداریم که، فدیه باید ذکر بشه. بله ببینید قاعدتا تو مفهوم اولویت باید یه پیش زمینه داشته باشین که وقتی که مثلا یک مثلا همون قضیهی که لا تقل لهم افن، ما بگیم که اون وجود دارد، قاعدتا دو تا مجازات در نظر گرفته است که آمده مثلا فدیه را گفته است به عنوان یک مجازات اولیه، بعد اون عنوان ثانویه، غیر از چیزی آدم به ذهنش نمیرسه دیگه. من اونی که برداشت میکنم، راحتر میتونم برداشت بکنم، اینه که شما وقتی بگی که فدیه میدهن، جای طرح اینکه قضا هست یا قضا نیست وجود دارد، ادله وجود قضا هم میاد، ولی وقتی فقط بگی تو ایدان، اصلا جای طرح مسئله فدیه نیست. بلا مفهوم اولویه درس کرده، باید پیش زمینه دیگه باید درست کردین، تعبیری بود که گفتم. ولی بعض اینا واقعا حالا قبولشون یه خورده معونه دارد. ولو کان خوفو ما علا انفسه ما، اگر خوفشون بر خودشون باشد، فکل مریض تفسران و تقضیان من غیر فدیتن، اگر خوفشون بر خودشون باشه اینا باید افطار بکنن و قضا بکنن، فدیه هم ندارد. و کذا کل من خاف الان نفس، هر کسی که خوف نسبت به خودش باشه همین حکم رو دارد. مسئله بعد این در ادامه میگه که فلا فرق فی ذلک بین الخوف لجوع و عطش، این خوفی که نسبت به بچهش دارد فرق نمی کنه به خاطر گرسنگی باشه یا عطش باشه. یعنی که آقا امکان داره من که نه، اون حامل مرغه مثالا که حتما نه، از حامل مغرب یا مرزه کلن باید تمرین بکنیم، چه مثال به خودمون نزنیم، کلن خیلی جا به درد میخوره. اون خانمی که زایمانش نزدیکه یا خانمی که شیر میده، خوفش گای به خاطر آتش زیادی است که میکنه، میگه آب بدنم کم میشه به بچه هاست، گاهی به خاطر اینکه مثلا مواد غذایی بدنش کم میشه، میگه فرق نمیکنه. ولا فل مرتزه، مرتزه منظور طفل است، بین کونهی ولدن من است نسب و رضا، فرق نمیکنه بچه نسبیش باشه یا بچه رضاییش باشه. ولا بین المستعجرت و المتبعه، فرقی نمی کنه که این زنی که به این بچه شیر میده اجرت بابت این شیر دادن میگیره یا به صورت رایگان داره شیر میده. نعم لو قامه، نعم رو خوب دقت بکنید، بله.
این جمله قبلی همون ابتدادن شد، اگر بر خودش خوف داشته باشه فقط قضا میکنه، اگر بر بچهش خوف داشته باشه هم بدیه میدن قضا میکنه.
ببینید خوفش به خاطر گرسنگی و تشنگی خودش هست.
یعنی اینجا آتش و جوع بچه منظورشه؟
نه نه، آتش و جوع خودش، اما ضرر متوجه بچه میشه. خوفی که نسبت به بچه دارد ناشی از گرسنگی خودش یا تشنگی خودشه، بازم خوف متوجه بچه است. و نه در مرتضه بین این که ولد نسایی باشد و رضایی باشد، و نه بین مستجره و متبره. نه نه، خوب دقت بکنید. ببینید مثلا یه خانومی هست روزی 20,000 تومن میگیره به یه بچه شیر میده، یه خانوم دیگری میگه من رایگان شیر میدم، یا اینکه منم 20,000 تومن میگیرم شیر میدم، یا من 15,000 تومن میگیرم شیر میدم. اینجا میگه این خانم ممنوع افطار بکنه، باید بده به اون خانم شیر بده. دوستان اینجا مسئله خیلی در واقع ناقص تر شده و تمام شده، چون اینا خیلی فرق میکنه. امکان داره شیر دادن براش موضوعیت داشته باشه فراتر از اجرت و اینها. امکان داره بخواد از یه خانم یه سنی بچه شیر نخوره. لذا مطلب خیلی کلی مطرح شده، میگه نعم لو قام غیرها، اگر قیام کرد غیر مرضعه مقامها، مقام مرضعه متبرن، گوه من رایگان شیر میدم، او آخذن مثلها، یا در حالی که اخذ کننده است مثل همین اجرت را، او انقص، یا نگو اصلا کمتر میگیرم شیر میدم، امتنع الافطار. اینجا دیگه افطار ممتنع است. عرض کردم خیلی سوال اینجا مطرح میشه که حالا چطور این شیر دهنده اگر مادر باشه و حتی از شوهرش هم داره اجرت میگیره و یه زن دیگری به کمتر از این یا مثل این، چه بسا شیر دادن این زن موضوعیت داره؟ من نمیخوام از زن دیگری شیر بخوره، چون با شیر خیلی از صفات ژنتیکی منتقل میشه. نظام عرض کردم مطلب خیلی کلیه، باید خیلی بحث داره. ول فدیه من ماله ما و ان کان لهما زوجن ول ولد له، میگه فدیه از مال زن محسوب میشه. این ماله ما یعنی حامل مغره و مرزه. این فدیه که باید داده بشه از مال خودشون است، ولو شوهر دارند و ولد مال شوهر است. این فدیه‌ای که بابت روزخاری دارن میدن باید از مال خودشون باشه. بعدم میگه ولفوک به افطار ما خبرون معناه و الامر، شهید ثانی شهید اول جور مطرح کرد، الحامل المغرب والمرض و قلیلت اللبن یفتران و یفتیان. جمله جمله خبری است، گفت افطار میکنن و فدیه میدهند. این همون بحث است که جمله خبری در مقام انشاء است. حکم به افطار این دوتا خبر است، معناش امر است، لدفعهی از ضرر، چون این افطار اینها دفع ضرر میکند و دفع ضرر چیه؟ واجب است. پس صرف جمله خبریه نیست، این جمله خبریه در مقام انشاء و بعث مخاطب هست. ولایت صوم و نافله یه مسئله دیگه است که حالا ذیل مسئله سابقه آمده است. فردا ان شاء الله. السلام علیکم.
چه 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 چه